عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در آغاز خطبه های نماز جمعه ابتداءً نفس اماره خودم را و سپس یکایک شما برادران و خواهران را توصیه می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می کنم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی، رعایت و انجام واجبات خدای متعال و ترک و پرهیز از محرماتی که خدای متعال از آنها نهی کرده است. برادران بزرگوار و خواهران بزرگوار، درس تقوا را در محضر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام مولای متقیان در خطبه متقین می آموختیم، جمله‌ای که این هفته از بیان امیرالمؤمنین به عنوان صفت انسان‌های با تقوا به محضرتون عرض می‌کنم، یک جمله بسیار کوتاه اما بسیار ژرف و عمیق و مهم است. می‌فرماید قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه. انسانهای با تقوا در همه فراز و فرود زندگی، در همه شیرینی و تلخی روزگار، در همه شادیها و غمهای زندگیشان، در نهان قلبشان یک غصه پنهانی دارن، یک حزن قلبی دارن. نه اینکه شادی ندارن، نه، انسانهای با تقوا شادی دارن، راحتی دارن، خوشی دارن، اما در همه این مسیر زندگی و در کنار همه این خوشی‌ها و لذت‌ها یک حزن نهانی در قلبشون هست. قلوبهم محزونه. چرا قلب آنها محزونه؟ چرا انسان‌های با تقوا باید همیشه در نهان دلشون یک احساس غم و اندوه و غصه باشه، برای اینکه انسان عاقل به گذشته اش نگاه میکنه، گذشته اش را بررسی میکنه، دفتر عمرش رو که ورق خورده گاهی بر میگرده و نگاهی به این صفحات میکنه، میبینه عجب جوانی گذشت، فرصتهای توبه گذشت، فرصتهای خودسازی گذشت، ماه مبارک رمضان گذشت، شب جمعه و دعای کمیل و توبه گذشت، سحر جمعه و اون فرصت و اون توفیق طلایی گذشت. به گذشته که نگاه میکنه غصه میخورد، از طرف دیگر به آینده نگاه میکنه، میبیند آینده بسیار مبهم است. خدایا چه خواهد شد؟ خدایا با من چه رفتاری خواهی کرد؟ خدایا آیا از پل صراط میگذرم؟ آیا شب اول قبر به راحتی سپری خواهد شد؟ آیا لحظه مرگ ایمانم با من خواهد بود؟ اینها رو فکر میکنه، چون هم به اون گذشته نگاه داره هم به آینده نظر داره، عاقل هست، هم به فکر گذشته اش هست هم به فکر آینده اش هست، لذا همیشه در قلب آنها یک حزن پنهانی هست، قلوبهم محزونه. برادران عزیز، خواهران گرامی، ما گاهی جایی که باید محزون باشیم محزون نیستیم، جایی که باید محزون نباشیم محزون و غصه داریم. غصه می خورد خانم که عروسی داریم، عروسی خواهرم، عروسی دخترم، عروسی دختر عمه و دختر خالم هست، لباسی که میخوام بپوشم قبلا تو فلان عروسی پوشیدم، لباسم جدید نیست. این غصه شه. ناراحتیش اینه که فلان خانم دستش از مچ تا نمیدونم بازو علنگو بوده و من علنگو ندارم. حرف هاییست که اگر انسان عاقلانه به اونها نگاه میکنه احساس میکنه این مال یک عقل بچه کوچکه. مردمان قصهش اینه که فلانی ماشین فلان سوار میشه و من چنینم، اما ننشستیم قصه بخوریم که در این عمری که من و شما تلف کردیم یک عده سلمان شدن، یک عده ابوذر شدن، یک عده مقداد شدن، توی همین دنیا یک عده عمار شدن، یک عده شهدای کربلا شدن، یک جوان نصرانی 17 روزه ازدواج کرده آمد سرشو به پای حسین ابن علی گذاشت و بهشتی شد. اونجاهایی رو که باید غصه بخوریم دلمون آرامه. غصه های بی ارزشی که ارزش غصه خوردن نداره همیشه در زندگی و چهره ما شروک می اندازه و غصه میاره. خدمت رسول اکرم آمد گفت آقا ان لی زوجتون اذا دخلت تستقبلنی و اذا خرجت شیعتنی. آقای خانمی دارم، به پیغمبر عرض کرد، وقتی وارد خانه میشم به استقبالم میاد، وقتی میخوام از خانه بیرون برم منو مشایعت میکنه، وقتی که میبینه ازارعتنی محمومن، وقتی که میبینه من قصه دارم. این دقت کنی، نکته اینه، قصه بده یا خوبه؟ میگه این خانم وقتی که منو غصه دار میبیند میگه برای چی غصه میخوری؟ اگر غصه دنیا میخوری خدا روزی بندگانش رو تکفل کرده. کسی که چکش رو خدا امضا کرده، ضامنش خداست، چرا غصه؟ و اگر برای آخرت غصه میخوری زادک الله هما، خدا غصت رو بیشتر کنه، بیشتر به فکر آخرتت باش. سفر سفر مشکلی. چقدر این جمله زیباست، چقدر این بیان عالی. حضرت خاتم الانبیا فرمود ان لله عمالا فی الارض و هذه منها، خدا یک سری کارگزار در روی زمین داره و این زن از اونهاست. و ان لها نصف اجر الشهید، نصف اجر الشهید. فرمود برای این زن همین نمرده، همین زنده که داره زندگی میکند اینجوری، نصف اجر شهید رو داره. قلوبهم محزونه، قلب انسان با تقوا در همه شادی ها و خوشی ها و بلندی ها و پستی ها و ناراحتی ها و غصه ها، یک غصه پنهان باید داشته باشیم برای سفر آخرتمون، برای فرصت های تلف شدمون، برای عمرهای ضایع شدمون. خدایا به عظمت اولیاءت سوگند می دهیم به همه ما توفیق تقوا عنایت بفرما. خدایا توفیق قدردانی از فرصتهای باقی مانده به بهترین وجه به گوینده و شنونده مرحمت بفرما. برادران عزیز، خواهران گرامی، بحثی رو که ماهاس شروع کردیم بحث عبادت نمونه بود. خب در اون بحث کلی جامعه نمونه، بحث عبادت نمونه رو به مناسبت میلاد امام سجاد شروع کردیم. و اگرچه هر خطبه‌ای بحث مجزا و مستقلی بود، ولی ممکنه خود موضوع کم کم ملال‌انگیز بشه. لذا بنا دارم این بحث رو جمع کنم. ما شروط عبادت نمونه رو بیان کردیم، ارکان عبادت نمونه رو بیان کردیم، محسنات و آنچه که موجب کمال عبادت شماست بیان کردیم. و البته این بحث محسنات ادامه داره. من امروز میخوام به سراغ موانع عبادت نمونه برم. چه چیز باعث میشه که مانع عبادت ما میشه؟ عبادت نمونه ما رو جلوش رو میگیره، نمیگذارد که بنده و شما به اون عبادت نمونه برسیم. بحث بسیار بحث مهمی است. اولین مانعی که در روایات ما بهش اشاره شده است، عشق به دنیاست، شیفته شدن به دنیا مانع میشه که انسان حلاوت عبادت را درک کند. تعبیری از حضرت عیسی مسیح در روایات ما ذکر شده در کتاب شریف تحف العقول ابن شعبه حرانی، این روایت را از حضرت عیسی مسیح نقل میکنه. میفرماید به حق اقول لکم کما ينظر المريض الى طيب الطعام فلا يتلذذ. میگه به حق میگم این نکته رو برای شما، همون جوری که آدم مریض به غذای طیب و گوارا و خوشبو نگاه میکنه اما رغبت نمیکنه بخوره، اشتها نداره. هممون تجربه کردیم بهترین غذا، وقتی که مریض هستی اگه جمعش کنید حالم به هم میخوره، نمیتونم بخورم. فکذالک حب الدنیا، کسی که عاشق و شیفته دنیا شد، لا تتلذ حلاوت العباده، لذت و حلاوت عبادت رو درک نمیکنه. نماز براش سنگینه، روزه براش سنگینه، عبادات دیگه براش سنگینه، قرآن خوندن مشکله، دعا خوندن مشکله، لذت نمیبره. دردی است که هممون گرفتارشیم، کم و زیاد، کم و زیاد. آیت الله العظمای عراقی در فیضیه نماز میخوندن، یه وقتی من شمردم در سجده 34 مرتبه من الله اکبر گفتم، ایشون سجده سر از سجده بلند نکرده. داماد ایشون میگفت این نمازهای سریع ایشونه، در خانه که نماز میخون ایشون گاهی در نماز شب دعای ابی حمزه سومالی یا دعای کمیل میخون. چه لذتی است خدا به اینها داد؟ چطور میشه؟ من توضیح کوتاهی بدم راجع به این بیان زیبای حضرت مسیح و بعد یه جمله دیگر را عرض کنم. این نکته بسیار مهمه که برادرها و خواهرها، معنیش این نیست که به زندگیتون محبت نداشته باشید، به زنتون، به فرزندتون، به مالتون، به کارتون دل نبندید، نه. من مثال میزنم که روشن بشه. ببینید همه انسانهای طبیعی، همه مردهایی که طبیعی هستند و نرمالن، ازدواج کردن، همسرشون رو دوست دارن. اما گاهی یک کسی اینقدر همسرش رو دوست داره که به خاطر همسر در مقابل پدر می ایسته، در مقابل مادر می ایسته، پدر و مادر رو از خانه بیرون میکنه، به هر حرامی که گفت به خاطر زنش دست میزنه، به هر نامشروعی به خاطر کسب رضایت زنش دست میزنه. شما این آدم رو چه جور آدمی میبینید؟ این محبت رو چه جور محبتی میبینید؟ همه دوست دارن، اما این دوست داشتن جداست. همه انسان ها به غذا نیاز دارن، غذا رو دوست دارن، اما بعضی بنده شکم میشن، چشمش که به غذا میفته دیگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه، فرق نمیکنه براش از حلال آمده از حرام آمده، حق مردم، حق مردم نیست، بی اختیار میشه، شکم باره است. این محبت و اون محبت چقدر فاصله داره؟ من دو مثالش رو زدم عزیزان، کل دنیا هم همینه. محبت به زن داشته باش، به فرزند داشته باش، به پولت داشته باش، به زندگیت داشته باش، این مانعی نداره، همه دارن. اما اگر این محبت تجاوز کرد، به حد شیفتگی رسید، به حدی رسید که دیگه برام فرق نمیکنه، انسانیت، وجدان، عاطفه، دین، خدا، مذهب، حلال، حرام، اینجا میشه شیفته دنیا، دیگه حلاوت عبادت رو درک نمیکنه. اینه که مشکل داره. اون عبارت دیگر حضرت مسیح اینه، به حق اقول لکم کمن لا ینقی زرعه من الحشیش یکثر فیغمره، همون طوری که کسی مزرعه ای داره، اگر این علفهای هرز رو نکنه، این علفهای هرز رشد میکنه و تمام این مزرعه را از بین خواهد برد. میفرماید همینطور در مزرعه دل شما محبت دنیا را اگر جدا نکردید رشد میکند، تمام مزرعه دل رو فرا میگیرد و دیگه محبت آخرت و طعم حلاوت آخرت رو درک نخواهد. پس اولین نکته‌ای که به خودم و به شما عرض می‌کنم به عنوان مانع حلاوت عبادت، حب به دنیا، شیفتگی به دنیا، دلبستن به دنیا. من یک خاطره ای را عرض کنم که این خاطره تمام حقایق اون چرا که این حقایقی رو که عرض کردیم در این خاطره متجلی است. ببینید یک نفر شیفته به دنیا عمر سعد وقاص، وقتی که بهش گفتن به کربلا برو و با حسین به جنگ، اینجور نبود که حسین رو نشناسه، اینجور نبود که ندونه کجا میره، خودش گفت اترک ملک الری و الری منیتی امرجع معصوما به قتل حسینی. قتل حسین؟ اما چرا رفت؟ به امید ملک ری، ولایت ری. امام حسین هم فرمود امیدوارم به ری نرسی، از گندم ری نخوری. مسخره کرد، گفت گندم نباشه جو میخوری. فرمود خدا برساند که تو رو در رخت خواب ذبح کنن، همون طوری که مولا فرموده بود در رخت، قبل از این که اصلا ری رو ببیند، بعد از یک مدت طولانی عذاب و شکنجه توی رخت خواب سرش رو بریدن و به جهنم واصل شد. این یکی. اما یکی هم سعد ابن عبدالله حنفی است. توی زیارت جامعه آقای ما، مولای ما، امام زمان ما میفرماید السلام علی سعد ابن عبدالله الحنفی الذي قال للحسين عليه السلام حين اذن له بالانصراف، وقتی که امام حسین اجازه داد گفت سعد ابن عبدالله این شب تاریک برو خودت از کربلا بیرون برو، بلند شد گفت یا ابا عبدالله، اگر من کشته بشوم بدنم رو آتش بزنن، خاکسترم رو به باد بدن، دوباره زنده بشم 70 بار این چنین بشم، حسین جان دست از دامن تو بر نمی دارم. فردا ظهرشم جلو امام حسین ایستاد، این سینه را سپر کرد تا امام حسین نماز بخواند، تیرها به سینه سعد ابن عبدالله نشست، نماز حسین که تمام شد سعد رو زمین افتاد، آوردنش سعد یا سعید، آوردنش جلو امام حسین. لحظات آخرش بود، چشمشو باز کرد، یک کلمه بگه زنم، فرزندم، بدنم، درد و آه و آه و وای ابدا، یک جمله گفت اوفیت یا ابن رسول الله، حسین جان به پیمانی که با تو بسته بودم وفا کردم. فرمود نعم انت امامی فی الجنه. چقدر این لذت بودن با حسین رو میچشد، میگه 70 بار سوخته بشم دوست ندارم دست از حسین بردارم. چرا؟ چون این قلبی است که شیفته دنیا نیست، لذا حلاوت عبادت رو درک میکند. عرض من تمام اون چره که عرض کردم برادران و خواهران، در بخش اول عرض کردم یکی از نشانه های تقوا این است که در قلبمان حزن پنهانی برای سفر آخرت داشته باشیم. در بخش دوم عرض کردم یکی از موانع عبادت نمونه شیفتگی به دنیاست. اگر محبت دنیا بر قلب غلبه کرد دیگه جایی برای حلاوت عبادت و آخرت باقی نمی ماند. خدایا به اولیاءت سوگندت می دهیم توفیق بندگی خودت چنان که خودت می خواهی به ما عنایت بفرما، محبت دنیا را از دلهای ما خارج فرما، ما رو بیدار سفر آخرتمون قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله.